بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره مبارکه رعد نه ویژگی برای بندگان لایق و شایسته و صالح خود که از آنها تعبیر به صاحبان مغز میکنه، بیان فرموده که این نوع ویژگی زندگی و حیات اونها رو در دنیا تبدیل به حیات طیبه کرده و میکنه و در پایان این نوع ویژگی آخرت بسیار پسندیده و مناسبی هم به پاداش این نوع ویژگی برای اونها بیان میکنه. اولین ویژگی اونها اینه: یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق. تا زنده هستن به عهد خدا وفادارن و در هیچ شرایطی پیمان محکم خدا رو نمی شکنند. ممکنه دچار سختی بشن، دچار فشار بشن، دچار ستمگران بشن به وسیله ظالمان، دچار تبعید و زندان و شهادت بشن، اما پیمان خدا رو و عهد الله رو نمی شکنن. چرا که به عظمت پیمان خدا و وفای به پیمان خدا و آثار وفای به پیمان خدا آگاهند، عالمم. شرایط سخت و تحمل میکنم که این گوهر گرانبهای بی نظیر رو و این سرمایه سنگین الهی رو از دست ندم. وجود مبارک حضرت سید الشهدا خبر شهادت بعضی از یارانشون رو که بین راه مکه و کربلا شنیدن که در کوفه شهید شدن، این آیه رو قرائت کردم: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. آیه میگه همه مردم مؤمن اینطور نیستن. بعضی از مردم مؤمن ایمانشون ضعیفه، روی کردشون به دنیا قویه، به شرایط سخت که برمیخورن برای اینکه از سختی شرایط راحت بشن پیمان شکنی میکنن، عهد شکنی میکنن. لذا در آیه شریفه که در سوره احزاب همه اهل ایمان رو نمیگه، میفرماید من المؤمنین، عده ای از اهل ایمان، رجالون، مردانی هستند که صدقوا ما عاهد الله علیه، به عهد خدا وفادارن، به پیمان خدا وفادارن. ولا ینقضون المیثاق، اهل شکستن پیمان هم نیستن. این متن آیه شریفه که سال گذشته 10 روزی در رابطه با همین بخش مطالبی بیان شد و بخش دیگری از مطالب موند، با آیات قرآن ثابت شد و دانستید این کلمه عهدی که در آیه شریفه به الله اضافه شده، یوفون به عهد الله، در سوره احزاب هم آهدو وصل به الله، صدقو ما آهد الله علیه، یا در سوره بقره می فرماید اوفو به عهدی. این یای عهد یای متکلمه، به جای کلمه الله در آیه استعمال شده، اوفو به عهدی که معنیش این میشه به پیمان من. این من همون ترجمه یاییه که به کلمه عهد وصل، اوفو به عهدی، به پیمان من وفا کنید. امر هم امر واجبه، امر لازمه، امریه که اگر اطاعت نشه عقاب داره، عذاب داره. جزء واجبات این امر اوفو، وفای به عهد الله، وجوبش مثل نماز، مثل زکات، مثل حج، مثل خمس، مثل امر به معروف و نهی از منکر. اوفو به عهدی، اوفه به عهد کن، شما به پیمان من وفا کنید تا من هم نسبت به شما وعده های خودم رو وفا کنم. یکی از وعده های خدا اینه که در صورت وفای به عهد خدا، شما در دنیا از مشکلات نجات پیدا میکنی و در قیامت هم به وصال جنات تجری من تحتها الانهار خواهید رسید. از این آیه سوره بقره، اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، کاملا استفاده میشه که عهد شکنان طلبی از خدا در قیامت ندارن، چون میگه در صورت وفای شما به عهد خدا، شما اهل نجات و اهل بهشت خواهید بود. اما اگه شما به عهد خدا وفا نکنید، دیگه وعده خدا نسبت به شما جا نداره عمل بشه، جا نداره که تحقق پیدا بکنه. البته نمونه این آیه رو در مسائل دیگه هم داریم، مثل این آیه شریفه که می فرماید اذکرونی اذکرکم، شما یاد خدا باشید تا خدا لطف و عنایت و احسانشو متوجه شما. اما اگه یاد خدا نباشید، کسی که یاد خدا نباشه یاد کیه؟ وقتی یاد خدا از دل و از عمل و از رفتار و از کردار خالی باشه، خب یاد کی جاشو میگیره؟ یاد خودم، یاد شیطان، یاد هوای نفس، یاد شهوات حرام خالی که نمیمونه. دشمنان انسان همیشه در کمینن که خدا از آدم فاصله بگیره، غارتش کنن. انسان تا در پناه خداست، دشمن توان این که او رو در پناه خدا ضربه بزنه نداره. یه سوال جالبی زینب کبرا از حضرت سید الشهدا داشت و جواب مهمی هم امام حسین علیه السلام به خواهر دادن. وقتی ابی عبدالله داشتن می رفتن میدان و خواهرم می دونست دیگه ایشون برگشتنی نیست، به حضرت عرض کرد تکلیف ما بعد شما چی؟ نگو ما بعد شما وضعمون چی میشه، این رو نپرسید. تکلیف ما، مسئولیت ما بعد شما چی؟ چون برای زینب کبرا روشن بود یا شنیده بود از گذشتگانش، از حضرت ابی عبدالله که بعد شهادت امام حسین خیمه‌هاشون رو آتیش میزنن، اموالشون رو غارت میکنن و باقی ماندگان رو به اسارت میبرن. اینه که پرسید یبن رسول الله تکلیف ما چیه؟ یک کلمه. امام فرمودن خواهر، تکیه بر خدا. هم اون نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، او برای انسان وکیل خوبی. وکیل در آیه قرآن به معنی کارگردان، او کارگردان خوب، او مولای خوبیه و او یار خوبیه. و همین جورم بود. ما در تمام تاریخ اسیرانی رو با عزتتر، با کرامتتر، آزادتر، آقاتر و محفوظ مانده تر از شر دشمنان مانند اهل بیت نداریم. ما در کتاب ها داستان اسیران جنگی قبل از اسلام رو میخونیم، اسیران جنگی بعد از اسلام هم میخونیم. من خوندم هخامنشیان، ساسانیان، مادیان، اشکانیان جنگ‌های زیادی داشتن، هم اسیر شدن و هم اسیر کردن. اسیر شده ها قبل از اسارت از آدم های ذلیلی بودن، چون اهل خدا نبودن. از دو طرف اسیر رو می آوردن، هر روز می گفتن، اونم چه اسیری رو؟ شاه اسیر شدن، فرمانده اسیر شدن، سپهبد اسیر شدن رو می گفتن. اعلی حضرت فاتح سوار بر اسب میشه، شما بیا در مقابل شاه زانو بزن و سم اسبشو ببوس، برو تا صبحونتو بیاریم یا نهارتو بیاریم یا شامتو بیاریم. این مال جنگ های قبل از اسلامه که همین داستان رو تو کوها کندکاری کردن که شاه اسیر شده یا سپهبد اسیر شده مقابل شاه پیروز زانو زده، به خاک افتاده، سم اسب بوسید. خیلی گرفتاران و اسیران سه وجودن آدم های ذلیلی بودن، چون اهل خدا نبودن. و بعد اسارتشون هم ذلیل‌تر شدن. یا خیلی ها گرفتار ستمگران شدن، همون یه ذره عزتی که داشتن از دست دادن. تو کتاب ها نوشتن وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین در مدینه به عبدالله ابن عمر ابن خطاب که خب باباش 12-13 سال شاه بود و حاکم بود و کارگردان کشور عظیمی بود، هم به خودش احترام داشتن مردم و هم به خاطر باباش بهش احترام میکردن اونایی که اون طرفی بودن. امام به عبدالله ابن عمر فرمودن یزید از من بیعت میخواد، بیعت با یزید حرام، امضا کردن یزید کفر، من دارم از مدینه میرم، پایان سفر من هم لقاء الهیه، شما رو دعوت میکنم بیا با ما در این سفر هم سفر شو و همراه ما شو. خب این سفر معلوم بود هم عزت کامل دنیایی درش بود هم عزت کامل آخرت. جواب داد من برای شما خیلی احترام قائلم، اما علاقه ای هم به درگیری با یزید ندارم. امام رفت، شهید شد. یزید بعد حادثه کربلا عمرش به 2 سال نکشید در حکومت که در سن 33 سالگی رفت جهنم. کل جنایاتی که کرده برای 2.5 سال صندلی بوده. 2.5 سال اگه 2000 سالم بود نمی ارزید، اگه 5000 سالم بود اصلا نمی ارزید. اما اونایی که خالی از ایمان به پروردگارن ممکنه دانشگاه‌های مهم دنیا رو هم دیده باشن، در کمال حماقت و جهل عقل متحرک مال مردم مؤمنه. ایمان، خدا و رابطه با خدا خیلی به عقل کمک میده، هوشیاری میده، بیداری میده، بصیرت میده، قوه تشخیص میده. شما در جریان انقلاب از سال 42 تا 22 بهمن بیشترتون شاهد بودید امام تو اون پیچیدگی های بسیار شدید سیاسی و جهانی در تصمیم گیری اشتباه نمی کرد. تو هیچ دانشگاه سیاسی هم درس نخونده، علم سیاست رو هم کلاس ندیده. علی در قرآن مجید می‌فرماید ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، شما اگه اهل خدا باشید، پروای از خدا داشته باشید، با خدا باشید، دامن به گناه آلوده نکنید، خدا به شما قوه تشخیص و تمیز میده. وقتی دولت شاه اعلام میکنه از چهار بعد از ظهر حکومت نظامی یک نفر حق نداره بیاد بیرون، ایشون خیلی صحیح تصمیم میگیره، بدون اینکه بترسه، بدون اینکه گرفتار چکنم بشه، بدون اینکه جاشو عوض بکنه. حکومت نظامی برای این بود که اون منطقه تهرانو که ایشون اونجا زندگی میکرد، که ما کوچه روبرویش بودیم، میخواست اون شب بمباران کنه و یه سطح وسیع رو کل خونه ها و مردم و مدرسه‌ای که امام بود و زنا و بچه ها رو با خاکستر یکی کنه. یعنی آدمی که ضعیف الایمانه ترسو هم هست، در تشخیص هم اشتباه کار، یا میگه با دشمن بسازیم، یا میگه فرار بکنیم، یا میگه یه جا قایم بشیم. وقتی رادیو اعلام کرد چهار بعد از ظهر حکومت نظامیه، ریختن تو اتاق امام، رادیو رو روشن کردن، امام فقط گوش داد یه بارش، ورداشت روی تیکه کاغذ نوشت حکومت نظامی حرام، مردم بیریزن تو خیابونا. شبش هم حکومت 2500 ساله شاهنشاهی با همین حکومت نظامی حرام بیریزین تو خیابونا متلاشی شد و تموم شد و از بین رفت. این مال ایمان، مال ایمان. البته اون شب ما همونجا بودیم. امام عادتشون بود دیگه ساعت 10 میخوابیدن، نصف شب درگیری تو اون منطقه خیلی شدید بود، یه مش تانکم اومد بیرون، تیراندازی فوق العاده بود، نیرو هوایی متدین درگیر با دشمن، مردم به کمک نیرو هوایی، انقدر سر و صدا شدید بود که داماد امام خواسته شد و بهش گفتن امامو بیدار کن، اوضاع خیلی نگران کنند. زمستونم بود، بهمن، سردم، ایشونم به ناچار آهسته در اتاق امامو وا کرد، امام خواب بود، اومد بالا سر امام بیدارش کرد، به دامادش فرمود چیه؟ گوهی چی ها؟ بدون اینکه بگه چه خبره اومد در پنجره رو وا کرد، گو بلنشیم گوش بدیم ببینیم چه خبر. امام اومد یه ذره گوش داد، اومد دوباره خوابید، فرمود پیروزی با ماست، دوباره خوابش. ایمان. گفت حسین جان تکلیف ما چیه بعد تو؟ فرمود خدا، خدا. بعد از اسلام خیلی جنگ اتفاق افتاده، شما داستان اسیران جنگ اول جهانی، اسیران جنگ دوم جهانی رو بخونید، ببینید شوروی، امریکا، انگلیس، آلمان با اسیرای همدیگه چی کار کردن و اسیران به چه ذلتهایی تن دادن. اما اهل بیت، کاروان 84 نفری یه مرد بیشتر باهاشون نبود، زین العابدین، بقیه زن بودن و دخترها بودن و بچه‌ها. تو تمام تاریخ عالم با عزتتر، با کرامتتر، بزرگوارتر، قویتر وجود نداشت. اسیرانی بودن که روحیشون حکومت بر دشمن میکرد. یه سؤالی یزید کرد از مأمورانی که این 84 تا رو اسیر کرده بودن، گوه کربلا تا شام وضع اینا چه جور بود؟ یعنی گردنشون بالاخره کج شد، ذلیل شدن، خورد شدن، بیچاره شدن. گفت یزید از کربلا تا شام حتی یه بچه کوچیکشون، 3 تا جوابه در مقابل این سوال چگونه بودن؟ گفت یکیشون، حتی کوچکترین بچه‌شون، بچه 3-4 ساله، یک بار از ما یک درخواست نکرد. یه بار. دو، برای یک بار یک نفرشون به ما اعتنا نکرد. 3، محل به اندازه کسی که به یه سگ محل بذاره به ما محل نذاشت. این ایمانه، این وفای به عهد الله. امام به عبدالله ابن عمر گفت سفر من لله، الالله، بیا. اونم یه عیبایی داشت که اگه با ابی عبدالله اومده بود با شهادتش تمام عیبا شبه میرفت. اخری ائمه ما بگن اگه نمازاتون نه عیب رساله ای، نماز باید وضو، غسل، تیمم و پیکرش مطابق با رساله باشه، اینا باید درست باشه، اما این نمازتون عیب معنوی داره، کمبود معنوی داره. اگر در این نماز بر خاک کربلای ابی عبدالله سجده کنید، سجده بر خاک حسین ایوای نمازتونو میگیر، چه برسه به این که آدم بره کنار خود ابی عبدالله مثل حر ابن یزید شهید بشه، در جا بشه از اولیاء خدا. نرفت. گفت من به شما ارادت دارم، به یزیدم کار ندارم. امامم اومد و شهید شد، یزیدم 2 سال بعد مرد. حکومت رسید به مروان ابن حکم، اونم دیگه پیر بود و خیلی طول نکشید، اونم رفت جهنم. حکومت به عبدالملک مروان رسید، آدم خیلی خبیثی، خبیث کم از یزید نداشت. استانداران بسیار بدی داشت، یکیشون حجاج ابن یوسف که در منطقه عراق 100,000 نفر رو به جرم محبت علی ابن ابی طالب سر برید. این حجاج یه بار اومد مدینه تو استانداری فرمان داد که باید تمام مردم مدینه بیان و من ببینمشون. البته چهرهای معروف و قبلا شناسایی کرد، اگه هر کی هم نیاد کشته میشه. مردم بدبخت ذلیل خار اومدن ملاقات حجاج ابن یوسف. حجاج هم دستشو دراز کرده بود، کل باید دستشو میبوسیدن، کل. وقتی دست آدم تو دست ابی عبدالله نره، باید لبش دست نجس حجاجو برای زنده موندن ببوسه. زندگی نجس میشه بی خدا و بی وفای به عهد خدا. عهد خدا رو هم از آیات ثابت کردم، قرآن، نبوت، امامت، این عهد خدا. وفای به عهد یعنی عمل به قرآن، اقتدای به پیغمبر، اقتدای به امام معصوم. گفت همه اومدن؟ گفتن بله. بزرگان شهر همه اومدن؟ بله. کی نیومده؟ عبدالله ابن عمر ابن خطاب، پسر عمر، چهره معروف. گفت نمیاد؟ گفتن چرا میاد؟ گفته میرم. گفت هر وقت اومد بیرون دمه در که رسید به من خبر بده. اومد دمه در فرمونداری استانداری، مأمور اومد به حجاج گفت، اومد گفت در اتاق منو ببندیم، بیاد پشت در، هر وقت اجازه دادم بیاد. این بدبختم پیر شده بود و محاسن سپید و عصا، یه یک ساعتی پشت در سر پا نگرش داشت برای این که خوردش کنه، که دیگه کسی ادعای این که من کیم با بودن حجاج نداشته باشه. بعد یه ساعت گو در رو واکنیم بیاد. اون وقت یه قلم برداشت با یه صفحه، سرشو پایین انداخت، با قلم مشغول اون صفحه شد. یه نیم ساعتی هم جلو خودش نگرش داشت، بعد سرشو بلند کرد و عبدالله ابن عمر یه سلام ذلیلانه کرد. بعد حجاج بهش گفتش که آقا کی باشن؟ ولی میشناختش، میدونست. گفت آقا کی باشن؟ فکر کرد حالا بگه من پسر عمر ابن خطابم، اسم عمر رو که بشنوه تموم قد از جا بلند میشه. گفت من پسر عمر ابن خطابم. گفت عجب، عمر همین رفیق ابوبکر؟ گفت بله قربان. گفت برای چی اومدی اینجا؟ گو دیدن حضرت عالی، زیارت حضرت عالی، شما امر فرموده بودی. اهل مدینه بیان زیارت. گو اهل مدینه اومدن دست منم بوسیدن، اما چون من دستم الان گیره داره چیز می نویسه، پاشو دراز کرد گو کف پامو ببوسو بود. این اسیر ذلیل، گرفتار ذلیل، گرفتار بدبخت، کسی که به عهد خدا نخواسته وفا کن، کسی که نخواسته جواب ابی عبدالله رو بده. امام حسین عهد الله طبق قرآن، ما تو سوره بقره بارها نخوندیم و نمیخونیم از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، قال، قال یعنی خدا، اینی جائلو که لناس امامن، من تو رو امام مردم تا قیامت قرار دادم. قال و من ذریتی، این امامتی که در منه و تو قرار دادی در نسل منم قرار میگیره. قال لا ینالو عهدی از ظالمین، عهد من یعنی همین امامتی که الان تو آیه مطرح در ستمکاران قرار نمیگیره. امام حسین عهد الله، بیا دادم و دعوت کنه بیا به من کمک بده. آدم با کمال پررویی بگه من تو رو دوست دارم، به یزیدم کاری ندارم، باید ذلیل بشه، پیمان شکن، باید خار بشه، عهد شکن. قدمی که هم قدم ابی عبدالله نشه، لب صاحب اون قدم باید نجسترین کف پا رو ببوسه که زنده بمونه. خاری از این بالاتر، ذلت از این بیشتر در عالم، از این بیشتر. اون وقت شما واقعا آدم از این عزت ماتش میبره، شگفت زده میشه. عزت وفاداران به عهد الله، یک غلام، غلام برده، اون زمانایی که رسم بود غلام و کنیز میخریدن میبردن تو خونه ها، کارای سنگین انجام میدادن، کارای پست انجام میدادن. غیر ائمه طاهرین که هر غلامی رو میخریدن به اونها اینقدر محبت میکردن تا اونا خودشون در کنار ائمه تبدیل به اولیاء خدا میشد. یه غلام سیاه، یه برده، کربلا از ابی عبدالله اجازه میگیره، میره کشته میشه. امام حسین به عجله میاد بالا سرش، وفادار به خدا چقدر عزیز میشه، دشمن داره تماشا میکنه ببینه ابی عبدالله، اونا با غلام همچین معامله هایی نمیکردن. میزدن تو سرش، به بیگاری میگرفتن غلامان. دیدن امام از اسب پیاده شد، سر این غلام سیاه رو خاک بلند کرد، رو دامن گذاشت. کاری که با علی اکبر کرد، دیدن خم شد، صورت گذاشت رو صورت غلام. ما افتخارمون اینه امام حسین رو دوست داریم، یا افتخارمون اینه رفتیم کربلا حرم دیدیم. اما ابی عبدالله بیاد خم بشه صورت رو صورت یه برده سیاه بگذار و با گریه به پروردگار بگن اللهم بیز وجهه، ای خدا حسین ابن علی از تو برای او طلب آبرو میکنه و طیب ریحه، خدایا بوی او رو خوش کن. که شبی که شهدا رو میخواستن دفن کنن تو اون تاریکی شب به زین العابدین گفتن یا ابن رسول الله، شب و روز تمام این بیابون بوی عطر میده، مال کیه، مال چیه؟ حضرت وردشون بالا سر غلام سیاه، گفت این منطقه مال بوی این بدنه، این دعای بابامه، اللهم بیز وجهه و طیب ریحه. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. الذین یوفون به عهد الله فلا ینقضون المیثاق. از کنار غلام سیاه بلند شد، راحت برگشت کنار خیمه ها. اما از کنار بدن علی اکبر راحت بلند نشد، میدونید کی او رو از بدن اکبرش جدا کرد؟ من مخصوصا کتابا رو ورق زدم که اطمینان پیدا بکنم. شیخ مفید، مرجع شیعه در قرن اوائل چهارم، در کتاب مهم ارشادش می نویسه زینب کبرا به عجله اومد، زیر بغل ابی عبدالله رو گرفت، در حالی که فریاد می زد وای برادرم، وای پسر برادرم، خدا ابی عبدالله با اون حال رو کرد به خیمه ها، یا فتیان بنی هاشم احملوا اخاهم الى الفصدا، جوانان بنی هاشم من طاقت حرکت دادن بدن جیگر گوشم رو ندارم، شما بیان بدن عزیز منو بردارید. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا اللهم اهلك اعداءنا اللهم ارحم امامنا اللهم ايد وانصر امام زماننا اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا